ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اسرائیل بازگشایی گذرگاه رفح را مشروط به تحویل تمام اجساد گروگان‌ها از سوی گروه حماس کرد. نماینده سابق مجلس ایران به دلیل اظهاراتش در مورد کاترین شکتم حکم زندان گرفت. 9 کشور غیر عضو اتحادیه اروپا با تحریم‌ها علیه ایران همسو شدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. دفتر نخست وزیری اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که گذرگاه رفح تنها پس از تحویل اجساد تمام گروگان‌های جانباخته از سوی گروه حماس بازگشایی خواهد شد. در این بیانیه آمده است بنیامین نتانیاهو دستور داده که گذرگاه رفح تا اطلاع ثانوی بسته بماند. این بیانیه می‌افزاید بازگشایی گذرگاه رفح بر اساس نحوه اجرای تعهدات حماس برای بازگرداندن گروگان‌ها و اجساد جانباخته و اجرای شرایط توافق شده یا تشبس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پیش از این سفارت فلسطین در قاهره اعلام کرده بود که گذرگاه رفح بین غزه و مصر روز دوشنبه برای بازگشت فلسطینیان مقیم مصر به غزه بازگشایی خواهد شد. مقام های اسرائیلی روز پنجشنبه اعلام کردند که در صورت بازگشایی این گذرگاه تنها جابجایی افراد مجاز خواهد بود و عبور کمک های بشردوستانه همچنان ممنوع است. و در خبر دیگر، دادگاه کیفری تهران مصطفی کواکبیان نماینده پیشین مجلس را به دلیل طرح ادعاهایی درباره ارتباط جنسی برخی مسئولان جمهوری اسلامی با کاترین شکتم در یک مصاحبه تصویری به 14 ماه حبس و محرومیت از فعالیت رسانه‌ای محکوم کرد که این حکم به مدت 4 سال تعلیقی است. همچنین مدیر مسئول رسانه‌ای که ضمن گفتگو با این فعال سیاسی ادعاهای او را پخش کرده بود نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم شد. خانم شکتم که یهودی تبار و بریتانیایی فرانسوی است در دهه 90 خورشیدی چند بار به ایران سفر کرد و برای بعضی از رسانه‌های حکومتی از جمله سایت رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران مقالاتی نوشت. او در سال‌های 94 تا 97 خورشیدی نیز در سفر به ایران از جمله با ابراهیم رئیسی که در آن زمان نامزد ریاست جمهوری بود مصاحبه کرده بود. خانم شکتم اکنون مدیر مدرسه ما به اسرائیل باور داریم است که هدفش را گرد هم‌آوردن حامیان اسرائیل در بریتانیا عنوان می‌کند. در خبر دیگر، شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد 9 کشور اروپایی غیر عضو و همپیمان این اتحادیه با تصمیم جدید اتحادیه اروپا برای بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران همسو شدند. بر اساس بیانیه منتشر شده در این باره، کشورهای آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، مولداوی، مونتنگرو، مقدونی شمالی، نروژ، صربستان و اوکراین اعلام کردند که با این تصمیم شورای اروپا موافق هستند و مقررات داخلی خود را مطابق با آن تنظیم خواهند کرد. تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از سوی سازمان ملل متحد که بر اساس توافق موسوم به برجام به مدت 10 سال به حالت تعلیق درآمده بود از 6 مهر ماه و در نتیجه فعال شدن مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک توسط طرفدارهای اروپایی برجام دوباره به طور خودکار برقرار شد. بر اساس این تصمیم واردات نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از ایران بار دیگر ممنوع خواهد شد. فروش و عرضه تجهیزات کلیدی برای بخش انرژی، طلا، فلزات، الماس، تجهیزات دریایی و برخی نرم افزارها نیز به ایران ممنوع اعلام شدند. اما علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت روز شنبه اعلام کرد آمار واقعی مسمومیت با الکل تقلبی در ایران چند برابر بیشتر از مواردی است که مردم به دلیل این مسمومیت به اورژانس مراجعه می کنند. این مقام وزارت بهداشت بیشتر سرانه مصرف الکل در ایران را بالا عنوان کرده بود. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
مصرف الکل در ایران در طول این 5 دهه که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد از موارد مناقشه برانگیز در جامعه بوده است. پس از سال 1357 تولید و مصرف نوشیدنی‌های الکلی ممنوع شد و با توجه به احکام اسلامی مجازات‌های بعضاً سنگین در مورد مصرف کنندگان آن به اجرا درآمد. با این وجود همانند بسیاری از کشورهای دنیا حتی کشورهای اسلامی برخی شهروندان در ایران هم علاقمند مصرف الکل هستند و ممنوعیت عرضه باعث شده تا بازار سیاه مشروب‌های الکلی رونق یابد که در بسیاری موارد نوشیدنی تقلبی یا جان افراد را گرفته و یا لطمات جسمی جبران ناپذیری وارد کرده است. در تازه‌ترین اظهار نظر در این رابطه، علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت اعلام کرد آمار واقعی مسمومیت با الکل تقلبی در ایران چند برابر بیشتر از مواردی است که به دلیل این مسمومیت به اورژانس مراجعه میکنند.
هر کدوم از اینایی که مراجعه میکنن به اورژانس ما، شما میتونید اینو معادل 10 نفر در نظر بگیرید که یا مصرف میکنه یا دچار مسمومیت‌های خفیف داره میشه. اکثر اینایی که میان اورژانس کسانی هست که اون الکل میتیلیک استفاده کردن، الکل تقلبی. اون افرادی که الکل دیگه رو دارن استفاده میکنن چون پاشون به اورژانس کمتر باز میشه، پس بنابراین احتمالاً حجم افراد بیشتر از این باشه.
آقای رئیسی پیشتر هم در اظهار نظری سرانه مصرف الکل در ایران را بالا عنوان کرده بود.
موضوع الکل، مثلا میخواد در مورد الکل صحبت بکنی که آقا مثلا این مشکلات وجود داره، باید مثلا حتی به نظر من مراکز ترک الکل حتی ما داشته باشیم. اینو بخوایم مطرح بکنیم یه عده پیدا میشن آقا الکل کجا بود؟ کشور اسلامی میگه الکل مصرف میکنه. بله مصرف میکنه. خوبه مصرف میکنه. بخوام سرانه مصرف هم بالاست.
در سالیان گذشته شهرهای مختلف ایران بارها شاهد موج مرگ شهروندان بر اثر مصرف نوشیدنی‌های تقلبی الکلی بودند. از جمله در مهر ماه 1403 که تعداد قربانیان مصرف این گونه نوشیدنی‌ها در 3 استان مازندران، گیلان و همدان به 26 نفر رسید. همچنین آبان ماه همان سال قوه قضاییه ایران اعلام کرد حکم اعدام 4 متهم اصلی پرونده مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی در استان البرز در ندامتگاه مرکزی کرج اجرا شد. این مرکز اعلام کرده بود که این افراد در حوزه فروش لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی در کرج فعالیت و الکل متانول را به جای الکل اتانول عرضه می‌کرد. این افراد متهم بودند که زمینه تولید و توزیع مشروبات الکلی مسموم در خرداد 1402 را فراهم کردند که به مرگ 17 تن و مسموم شدن 191 نفر در استان البرز منجر شد. در نهایت آنچه می‌ماند نه فقط آمار مرگ و میر که پرسش بی پاسخ است درباره بهایی که جامعه برای پنهان کردن یک واقعیت می‌پردازد.
گزارش مهدی طاهباز رو می‌شنیدید. اما در مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا که در ویتنام در حال برگزاری است، روز شنبه در بخش روینگ زینب نوروزی و کیمیا زارعی در بخش 2 نفره سبک وزن زنان با پیشی از دیگر رقیبانشان به مدال طلا دست یافته و نخستین طلای ایران را در این رقابت‌ها به نام خود ثبت کردند. در بخش 2 نفره سبک وزن مردان امیر حسین محمودپور و امیررضا عبدعلی در جایگاه سوم ایستاده و مدال برنز را دریافت کردند. همچنین مهسا جاور و فاطمه مجلل نیز در 2 نفره سنگین وزن بانوان با کسب مقام سومی مدال برنز را از آن خود کردند. بدین ترتیب تیم قایقرانی ایران تا کنون 1 مدال طلا و 2 برنز را در رقابت‌های قهرمانی آسیا کسب کرده است. و علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ایران میگوید که برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی موجب گسترش پدیده فرونشست است در بیش از 750 شهر ایران شده. این کارشناس حوزه شهری در گفتگو با روزنامه فرهیختگان چاپ تهران گفت که با تهدید پدیده فرونشست، آثار تاریخی و زیرساخت‌های حیاتی ایران نیز در معرض آسیب جدی قرار دارند. به گفته علی بیت‌اللهی حدود 63 اثر تاریخی ثبت شده ملی و 27 اثر دارای اهمیت جهانی در نواحی فرونشست واقع شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز تحقیقات راه، پدیده فرونشست زمین به یکی از بحران‌های جدی زیست محیطی در ایران تبدیل شده. و اما با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.